ندادیم و سوار شدیم. دخترها تشکر کردن و گفتن کاش بیشتر از دانش هسته‌ای برامون گفته بودن که ما هم بیشتر میتونستیم. این دانشی که ازش حرف میزنی خود خود زندگیه.
از ابتدای صبح ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق همکاران ارجمندم تهیه کننده پخش آقای محمودی، صدا بردار آقای بخشی، ارتباطات آقای مظاهری و هماهنگی آقای رمضانی در خدمت شما بودیم. سعی کردیم دقایق خوبی رو براتون رقم بزنیم. آخرین برنامه‌ای که در این نوبت کاری تقدیم حضورتون می‌کنیم کیمیای کلمات هست. بشنوید.
برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. این افتخار رو داریم که این هفته هم با برنامه کیمیای کلمات، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ، در خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم باشیم و همینطور با حضور ارزشمند آقای دکتر بهرام پروین گنابادی این برنامه رو به شما تقدیم کنیم. آقای دکتر سلام، بر شما، خیلی خوش آمدید.
با یاد نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیزمون در رادیو فرهنگ و شنوندگان عزیز و محترممون، در خدمتون هستم.
متشکرم. در این برنامه صحبت میکنیم راجع به کتاب آیین‌ها در شاهنامه فردوسی، تألیف دکتر محمد آبادی باویل. اگر موافق باشیم من بخشی از این کتاب رو بخونم، بعد از اون برگردیم و در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم.
درود بر شما. نامه‌ای را که زال به پدر خیش سام می نویسد، نمونه ی نامنگاری آن زمان است که با نام خدا آغاز می کردند. سپهبد نویسنده را پیش خواند، دلاگنده بودش، همه برفشاند. یکی نامه فرمود نزدیک سام، سراسر نوید و درود و خرام. ز خط نخست آفرین گسترید، بدان دادگر کو جهان آفرید. از اوی است شادی، از اوی است زور، خداوند کیوان و ناهید و هور. خداوند هست و خداوند نیست، همه بندگانیم و ایزد یکیست. از او باد بر سام نیرم درود، خداوند کوپال و شمشیر و خود. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه کیمیای کلمات هستید. من بخشایی رو خوندم از کتاب آیین‌ها در شاهنامه فردوسی با تألیف دکتر محمد آبادی باویل و در این لحظه قرار هست آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه، صحبت بکنن راجع به مؤلف این کتاب. آقای دکتر خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که مرحوم دکتر محمد آبادی باویل در 1307 در روستای باویل که از توابع شهر اسکو در آذربایجان شرقی به دنیا میان، خب بعد دانشگاه میرند در اونجا در رشته زبان ادبیات فارسی تحصیل میکنند و بعد دبیر ادبیات فارسی میشن در تبریز و بعد ادامه تحصیل میدن. دکتراشونو که میگیرن در دانشگاه تبریز مشغول به کار میشن و بعد از بازنشستگی به تهران میان حدود اواخر دهه 60 و دهه 70 در دانشگاه علامه طباطبایی تدریس میکردن و بعد از اون هم در دانشگاه آزاد اسلامی کرج و در واحد تهران شمال که بنده افتخار همکاری با ایشون رو داشتم خدمتشون بودیم. انسان بسیار شریف، نازنین و بسیار دانشمند، یک انسان فرهیخته وطن پرست که عاشق تربیت فرزندان این سرزمین بود و یکی از چیزهایی که ایشون خیلی درش تسلط داشت در زبان و ادبیات عرب بود.
درسته.
واقعا انسان دانشمندی در این زمینه بودن. تألیفات آقای دکتر آبادی باویل، یکی تصحیح دیوان مجیره که 1358 در دانشگاه تبریز منتشر شده، دیگری کتابیه به نام ظرایف و طرایف یا مضاف و منصوبهای شهرهای اسلامی و پیرامون آن.
بله.
کتاب خیلی خوندنیه. ببینید مضاف و منصوبها منظورشون اینه که مثلا شما میگید باقلوایی است، خب انگور ارومیه، خربوزه مشهد، خب گلاب کاشان.
بله.
بعد اینا فقط چیزایی که ما امروزه میشنویم. از قدیم، از مثلا قرن چهارم پنجم که متون مکتوب هست، تمام اینها رو جمع‌آوری کردند که و نشون میده که مثلا فرض بفرمایید هر شهری در ایران چه تولیداتی داشته. میدونید طرایف که جمع طرفه است، طرفه به معنی سوغات،
بله،
به معنی کالایی که ویژه یک جاییست. خب مثلا فرض بفرمایید چاقو زنجان، خب
معروفه.
این پشتش شاید مثلا چندین قرن تجربه ساخت باشه و این دانش ساخت این ابزار سینه به سینه منتقل شده.
بله.
به خاطر همین در اون چاقو که مثلا در زنجان ساخته میشه یا اون مثلا باقلوایی که در یزد درست میشه در جای دیگه با اون کیفیت با اون ویژگی‌ها پیدا نمیشه. جمع‌آوری تمام این مضاف منصوبهای شهرهای اسلامی از قرن چهارم تا دوره جدید و شاهد و استناد آوردن و توضیح دادنشون بسیار بسیار کتاب خواندنی، دلنشین و از یک طرف دیگه ما رو با تاریخ و فرهنگ خودمون آشنا میکنه. آقای دکتر آبادی یکی دیگه از تألیفات، چون همین آینه ها در شاهنامه است، تسلط ایشون به عربی و اینکه ایشون شاعر هم بودند و خب کمتر از شاعریشون صحبت میکنن، یک کاری کردن، کار خیلی یعنی شعر خیلی استواریست. عرضم به حضورتون که ما یک قصیده داریم به نام لامیت العجم از طغرایی اصفهانی.
بله.
این معروف قصیده عربیست. قصیده عربیست. آقای دکتر که آبادی باویل این رو به شعر فارسی در آوردن و یک شعر بسیار استوار و خیلی عالی و درجه یکی و جوری شده که این لامیت العجم منظوم به فارسی رو در واقع به اسم ایشون میشناسن. این کتاب کتابیست بسیار بسیار ارزشمند، همین کتاب آینه‌ها در شاهنامه که حالا برسیم خواهم گفت که اهمیتش امروزه.
بله.
در چه چیزیست برای ما.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون. دوستان عزیز شنونده، شما همراه برنامه کیمیای کلمات هستید. کیمیای کلمات دریچه ایست به سوی آشنایی با متون کهن فارسی و مؤلفان این کتب. فردوسی در ستایش خرد می‌فرماید: خرد یکی از بهترین بخشش‌های ایزدی است که در هر دو جهان رهبر و دستیار آدمیان است و از آن غم و شادی می‌زاید و کاهش و فزونی می‌تراود. کنون ای خردمند وصف خرد بدین جایگه گفتن اندر خورد. کنون تا چه داری بیار از خرد که گوش نیوشنده زو برخورد. خرد بهتر از هرچه ایزد بداد، ستایش خرد را به از راه داد. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. از او شادمانی و از اویت غمیست، و از اویت فزونی و از اویت کمیست. درود بر شما شنوندگان عزیز و محترم که در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ و برنامه کیمیای کلمات رو برای شنیدن انتخاب کردید. من بخشایی رو خوندم از کتاب آیین‌ها در شاهنامه فردوسی با تألیف دکتر محمد آبادی باویل و در ادامه همچنان در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم، کارشناس محترم برنامه. آقای دکتر اگه موافق باشین راجع به اهمیت این کتاب صحبت کنید.
بله بله. ببینید در شاهنامه فردوسی، خب ما حتی متخصصان زبان و ادب فارسی، یعنی تحصیل کرده های رشته ادبیات، اونا هم شاید نمیرسن همیشه شاهنامه رو بخونن، یا خیلی ها شاهنامه رو کامل نخوندن. حالا اونایی که فقط اکتفا میکنن به اصطلاح مواد درسی دانشگاه، خب حتی در هر سه مقطع کارشناسی ارشد، دکترا، بخش هایی از شاهنامه خوانده میشه. کسی که علاقه‌مند، خب باید بشینه شاهنامه رو از آغاز بخونه.
بله.
کمتر کسی وقت میکنه یا باید علاقه‌مند باشه. کاری که آقای دکتر آبادی باویل کردند، آمدند اون چیزی رو که بهش میگن آیین‌ها، این رو از شاهنامه استخراج کردند، همراه کردن با یه توضیحات مختصری که شما وقتی که نمیتونید شاهنامه رو بخونید، دست کم علاقه مندید ببینید نامه نگاری در اون دوره به چه شکلی بوده، آیا اصلا در شاهنامه از نامه نگاری صحبت شده؟
بله.
نامه هایی که پادشاه ها به هم می نوشتن، مثلا شاهنامه چه وصفی ازشون کرده، کدوم نامه بوده پادشاهی پاره کرده، کدوم بوده باعث جنگ شده، در این کتاب همش اومده. یا مثلا فرض کنید آیین مزدا‌پرستی که بوده در اینجا اومده، یا فرض بفرمایید اون چیزی که ما بهش میگیم خرد که لب و مغز شاهنامه فردوسی است و تمام تلاش فردوسی این بوده که این رو در اون زمان رواج بده، در این کتاب اومده. یعنی اولش که کتاب شروع میشه با یکتاپرستی یا توحید خداوند، در پیرامون جهان، درباره رستاخیز، درباره سوگند. ببینید یه مسئله خیلی مهمی که اصلا شما قسم که میخورید،
معنی
به چه چیزهای قسم میخورید، اون چیزی که بهش قسم میخورید برای شما ارزشمنده، یا به لحاظ دینی بهش اعتقاد دارید، یا به لحاظ فردی بهشی که علاقه دارید که براتون عزیز شمرده میشه. این سوگندها رو جمع کردن که مثلا شما میبینید توی رجزخونی، مثلا میبینید یه جایی یه پهلوانی به خورشید قسم میخوره، به ماه قسم میخوره، چرا این کار رو میکنه، اینها رو باید بدونیم. بعد درباره آموزش و پرورش، اینکه آیا در شاهنامه فردوسی برای آموزش دادن به فرزندان یک طرف و پرورششون، یعنی از لحاظ مفاهیم فرهنگی و اعتقادی چه کارهای صورت می گرفته، این که مثلا سیاوش رو رستم تربیت میکنه، چه چیزهای رستم به این میگه، اصلا پهلوان، یه پهلوان وقتی میخواست تربیت بشه، خیلی جالبه وقتی اینو میخونید ببینید که ما مثلا امروز پهلوانی رو اگر که تربیتش میکنیم،
بله،
یک قهرمان ورزشیمون رو تربیت میکنیم، معطوف تلاش ما به این که این رو لحاظ جسمانی برای مسابقه آماده بکنیم. جوون مثلا 16 تا 25 ساله آیا نیازهای فکری داره؟ آیا باید شخصیتش چجوری شکل بگیری که بعد از قهرمانی چجوری باید زندگی کنه؟
بله،
چون خیلی ببینید خیلی مسئله
از نظر روانشناختی خیلی مهمه،
خیلی در اینجا در شاهنامه اومده این مسئله. ببینید یعنی اون زمان به این توجه میشد وقتی پهلوانی رو لحاظ جسمانی پرورشش میدادن که شمشیر زن باشه، کمندفکن باشه، به قول خودشون شیرگیر باشه، یعنی بتونه یک شیر رو اگه مثلا به قول امروزی ها با یه شیر میندازنش توی رینگ بتونه کاری بکنه که شیر شکست بخوره ازش، بهش نتونه حمله بکنه.
بله.
و بعد بهش القا میکنن تو قهرمان یه ملتی، تو رفتارت باید درست باشه، تو باید برای کشورت از جانت بگذری، مردم به تو وابستن، این نیروی که خدا به تو داده، این توانمندی که خداوند به تو داده برای اینه که آسایش و امنیت رو برای دیگران فراهم کنی، تربیتش میکردم. امروزه مثلا ما یک جوانی رو مثلا تربیتش میکنیم برای یه رشته ورزشی که یک دفعه مثلا با یک دو تا مدال المپیک بردن یا مثلا عضو تیم فوتبالی در خارج از کشور و شهرتی که یک دفعه سمت این میریزه، پول هنگفتی که واسش میاد، آیا زندگیشو دستخوش تغییرات فرهنگی نمیکنه؟ و بعد آیا این جوان دوشهاش تحمل این رو داره که اون بار شهرت و مسئولیت اجتماعی رو بتونه به دوش بکشه و بعد از این که از قهرمانی کنار رفت بتونه خوشنام درست زندگی
همچنان بمونه؟ بله.
اینها پرورشه که تو شاهنامه میبینیم رستم هر پهلوانی رو که تعلیم میده در کنار این بهش پرورش هم نگاه میکنه. بعد مثلا بیت های انتخاب شده، توضیح داده شده درباره سوگواری، یه مسئله خیلی مهم همین مسئله سوگواری در شاهنامه است. به ویژه وقتی که ما رستم کشته میشه که ما چند روز سوگواری داریم، آینه های این که در شاهنامه اومده خیلی با یه مطالعه میتونیم بگیم آیا آینه های سوگواری ما ادامه همون هاست، تغییر پیدا کرده؟ بعد اون سوگواری نشون میده چه چیزهایی براشون ارزشمنده و آیا حیات پس از مرگ هم در اون زمان برای این پهلوان ها اهمیت داشته. اینا را تو آینه سوگواری میتوان به دست آورد.
متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمند شما جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. در ادامه برنامه کیمیای کلمات من باز هم بخشی از این کتاب رو میخونم، کتاب آیین‌ها در شاهنامه فردوسی تألیف دکتر محمد آبادی باویل. دوستان در ادامه با ما همراه باشید. و شهریاران فرزندان خود را به دست پهلوانان شایسته و موبدان و فرهنگیان دانا می سپردند که آیین رزم و بزم و دیگر هنرها بدیشان بیاموزند، تا مردانی رزمجوی و هنرمند و فرهومند بارایند. و در داستان سیاوخش آمده است که روزی تهمتن به پیشگاه کیکاووس بار می یابد و از شهریار می خواهد که سیاوخش را به زابلستان ببرد و به آموزش و پرورش وی برخیزد. کاووس پس از اندیشه بسیار به پیشنهاد رستم خرسندی نشان می‌دهد و فرزند خود را به وی می‌سپارد و رستم شاهزاده را به زابلستان می‌برد و در پرورش وی کوشش فراوان می‌کند و سواری و تیراندازی و نخجیر افگنی و دیگر هنرها را بدو می آموزد.
سپاسگزاریم از اینکه همچنان شنونده برنامه کیمیای کلمات هستید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. در دو بخش قبل من هم بخشی از کتاب آیین‌ها در شاهنامه فردوسی تألیف دکتر محمد آبادی باویل رو خوندم و هم آقای دکتر بهرام پروین گنابادی راجع به مؤلف این کتاب و اهمیت این کتاب صحبت کردن. آقای دکتر اگر موافق باشین راجع به فصل بندی این کتاب صحبت کنیم در این بخش.
خواهش
متشکرم.
بله، فصل بندی این 24 فصل داره. زنده یاد دکتر محمد آبادی باویل، کار ارزشمندی که میکنند خیلی با ایجاز در سه شماره، یعنی 1، 2، 3 میذارن، شماره بندی میکنن و میگن اهمیتی کتاب در این چیز هاست و هدف ما این بوده و مثلا در استفاده متن شاهنامه، متن شاهنامه مسکو رو استفاده کردن و یه جایی از شاهنامه چاپ بروخی. مقدمه آنچنانی نمی نویسن چون خیلی راحت میرن سر اصل مطلب و بعد 24 فصل این رو تقسیم بندی میکنن که عرض کردم مثلا توحید هست، آفرینش هست، رستاخیز، مزداپرستی، سوگند، سوگواری، آموزش و پرورش، دیوان، پریان، شیطان، ابلیس، فصل 8، در پیرامون سرنوشت، در پیرامون خرد، که حالا اینها رو یکی یکی توضیح خواهم داد. ببینید، خب مثلا در فصل 8 ما اون درباره اهریمن صحبت میکنن، بله. شیطان، ابلیس، اون چیزی که یعنی در واقع همون وسوسه های بشری که به عنوان شیطان گاهی ازش یاد میشه و مثلا فرض بفرمایید در داستان ضحاک که ابلیس میاد دوش ضحاک رو میبوسه،
بله.
قبل از این داستان خود فردوسی یه تذکری به ما میده خیلی مهمه، میگه تو این را دروغ و فسانه مدان، به یک سان روشن زمانه مدان، از این هرچ اندر خورد با خرد، دیگر با راه رمز معنی برد. میگه هرچی که تو این داستان با عقل و منطق و واقعیت جور در میاد که خب سر جای خودش، اون چیزهای دیگه که تو فکر میکنی آره دوتا مار رو دوشش در اومده، مغز سر جوون رو باید بخوره، نمیدونم غذای فلان، میگه اینه تمثیله، دیگر با راه رمز معنی برد. رمزی که اون زمان به کار میبردن، واژه رمز، اصطلاح رمز، دقیقا برابر با تمثیله. میگه یک جاهایی من تمثیلی صحبت کردم، با استعاره صحبت کردم، با رمز صحبت کردم. رمز رو پیدا کن، سمبول رو پیدا کن، نماد رو پیدا کن، ما به ازش رو بذار، مفهوم رو میفهمی. توی این فصل دیوان، پریان، اهریمن به ما میگه اولا ما آشنا میشیم با اعتقاد قدما و بعد اون چیزی که فردوسی میخواد به ما بگه که تمام این شیاطین در درون خود انسان هستند. بعد درباره سرنوشت، ببینید خیلی مهمه یک ملتی ما بدونیم در اون دوره درباره سرنوشت چه چیزی فکر میکردن. آیا این که مثلا خدا باور بودند، این چیزی که فردوسی معتقد سرنوشت بشر چجوری میشه، آیا وابسته به اعمالشه،
بله.
آیا جهان پس از مرگی هست؟ در این فصل هرچی که در اون بوده اومده. فصل دهمش درباره خرده. ببینید من عرض کردم که مغز و لب شاهنامه فردوسی یک چیز است، خرد است و اون دوره نه فقط فردوسی، تمام بزرگان ما، ابن سینا، فارابی، بیرونی، اینها دنبال این بودن که خردگرایی در جامعه،
بله.
رواج پیدا کنه، از بالا تا پایین، از بالا تا پایین جامعه این مسئله رونق بگیره. و خیلی برای ما جالبه که یک منظومه حماسی که ما فکر میکنیم این منظومه از افسانه ها برای ما سخن میگه، ولی بعد از توحید خداوند میاد خرد رو ستایش میکنه. یعنی ما یک داستان مثلا افسانه ای داریم ولی گوینده این افسانه به شما میگه قبل از اینکه افسانه رو باور کنی خردمند باش.
بله.
خیلی مسئله مهمی است و در تمام جاها، تمام پادشاهانی که فردوسی ازشون نقل میکنه، پهلوان و پادشاهی که خدمت کردن به مردم، اینا خردمندن و اینجا ویژگی های خرد رو بنا به اون چیزی که در شاهنامه است گردآوری کردن. در مورد سپهر و روشنان، در مورد اینکه قدمای ما اعتقاد بودند که کسانی می توانند سرنوشت خوانی بکنند و پادشاهان خیلی به این امر و به ویژه کس منجمین علاقه داشتن فصل را آوردن، بعدش گزارش پیشگویی و بعد در پیرامون آیین تاجگذاری و نشان شهریار. یکی چیزای خیلی مهم اینه که هر پادشاهی که می‌خواسته حکومتش رو شروع کنه بر تخت که می‌شسته یه سری حرفایی رو می‌زده، گفته من این کارو میکنم، من اون کارو میکنم. اینا این خیلی جالبه که هر کدومشون چه چیزهایی رو برای چیز، یعنی چه اهدافی داشتن،
چه تفکری
داشتن، چیزهایی مایه سعادت میدونستن. و بله. بعد تو همون داستان ببینیم که مثلا آیا کاووس که این حرفا رو میزنه به اهدافش رسیده یا نه. و یکی چیزهای خیلی خوبش مسئله آرایش جنگیه که ایرانیان تاکتیک های جنگیشون چجوری بوده، لشکرشون رو چجوری میچیدند برای جنگ،
چه روشهایی داشتن
و آره و چه تاکتیک هایی داشتن. بعد همین هایی که تو شاهنامه هست، بعدها ابن هندوشاه نهر جوانی کتابی تألیف میکنه به نام آیین حرب و شجاعت و توی اون اتفاقا از این بخش های شاهنامه برای اینکه بگه ایرانیان چجوری لشکر کشی میکردند استفاده میکنه. من به فصلهای دیگه فقط دو تا رو بگم، یکی این که یک فصلی دارن درباره شکار و یک فصلی هم درباره نامنگاری و یک فصل خیلی مهم درباره دارو و درمانه.
بله.
این کتاب برای کسانی که میخوان با فرهنگ ایرانی آشنا بشن ولی وقت ندارن کل شاهنامه رو بخونن، کتاب بسیار ارجمند است.
بسیار عالی، متشکرم آقای دکتر بهرام پروین گنوادی که در این برنامه صحبت کردید و معرفی کردید کتاب آیین‌ها در شاهنامه فردوسی با تألیف دکتر محمد آبادی باویل. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر.
روزتون خوش. سلامت.
سپاسگزارم و متشکرم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز با برنامه کیمیای کلمات. تا برنامه دیگر، بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485-220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.